الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آنچه از بحث‌های گذشته در رابطه با ضابطه حاصره‌ای که برای فتوای مشهور، فتوای صاحب ایزاخ و صاحب دروس بیان شد، به این نتیجه رسیدیم که ما دو تا ضابطه بیان شد. یکی این که اگر اجازه یتعلق بالمبیع الشخصی، خب یصح ما بعده علی الکاش و علی النقد بالاجازه و رد لما قبله، و ان کان الاجازه فی الثمن ثمن النوعی، که مقصود از ترامی اثمان هم ثمن نوعی است. این یه بیان بود. بیان دیگری که مرحوم شیخ فرمودن برای این ضابطه و اون این که برای حفظ کلیت این تفصیلی که مشهور دادن، مسئله تعدد اشخاص و وحدت اشخاص در عقد، که ما این رو تحلیل کردیم، گفتیم تعدد اشخاص و وحدت اشخاص این مربوط در حقیقت به من له العقد، نه مربوط به شخص به عاقد انشائی است، که انه ایشون میخوان این ضابطه رو بیان کنن که هر جا دو شکل طولیت داریم، ما دو نوع طولیت و ترامی داریم بین عقود، مقصود از ترامی عقود یعنی عقدی بعد از عقد قرار بگیره و این بعدیت ترتبی باشه نه بعدیت زمانی، و مقصود از بعدیت ترتبی این که صحت هر کدوم از این متأخرها متوقف بر صحت قبلی باشه. این نحو ترامی بین عقود و ترتب و طولیت بین عقود دو شکل میشه. یک شکل اونجاییست که معقود علیه محفوظ شخصشه، ترامی به لحاظ تعدد اشخاص لهم العقد، چون گفتیم اگر معقود علیه یه چیز بود، من له العقدم یه نفر بود، دوتا هیچ کدوم تغییری نبود و عقود متعدد بود، این چین عقود دیگه محال طولی باشن، یعنی ترامی درشون باشه و ترتب درشون باشه. اگر معقودون علیه یک چیز بود، همون عین یه عقدی برش خونده شد برای کسی، باز عقد خونده شد برای همون کس، این دوتا عقد میشه، دوتا عقد فضول میشه که فضولی مال مالک رو دوبار فضولتن بفروشه به دو نفر، ولی اینا ترامی بین این دو عقد نیست، فقط در دو زمان واقع شدن، هیچ گونه ترتب و ترامی درش بینشون نیست. هر کدوم رو قبول کنه مالک، دیگری رده. اولی رو قبول کنه دومی رد شده، دومی رو قبول اجازه کنه اولی رد شده. تقدم و تأخر اینجا هیچ دخلی نداره. این اصلا از موضوع کلام آقایون خارجه، چون این بحث در اینجا دیگه ترامی به معنای عقود مترتبه و مترامیه نیست. پس ما یک فرضی را، اصل این فتوای مشهور این مفروضی را داره، و اون جایی که عقود طولیه مترامیه مترتبه برهم در کاره، این ترامیه بین عقود قهرن میخواد که لازم داره که معقود له و معقود علیه یکی نباشه، اگر یکی بود دیگه ترامی معقول نیست، پس یکیشون اقلا باز عوض بشه تا بشه ترامی، یکی از این دو جهت باز عوض بشه تا بشه ترامی. اون وقت گفتیم دو شکل معقوله، یه دفعه عوض شدن در تعدد در من له العقد، این به او میفروش، این مال به او فروخته میشه، شخص این مال باز همین معقود علیه به کسی دیگه از طرف او فروخته میشه دیگه، برای او باز او به سوم میفروشه از طرف خودش و هاکذا. این ترامی بین این عقود خواهد شد جایی که معقود علیه محفوظ خودش شخص همون ماله، ولی من له العقد هی عوض شد، این به او برای خودش میفروشه، او باز به او یکی برای خودش میفروشه و هاکذا. این جایی که شخص مال حفظ کنیم، شخص معقود علیه را حفظ کنیم. اگر معقود علیه همون شد، همون شخص معقود علیه را حفظ کردیم، من له العقد، ببخشید اگر شخص من له العقد را حفظ کردیم، نه شخص معقود علیه، نه مالک، شخص مالک یعقد علیه، شخص من له العقد را، عاقد به معنای من له العقد را حفظ کردیم. خواستیم عقود مترامیه تصور کنیم برای یه نفر، نه عقود مترامیه برای چند نفر. او عقود مترامیه برای چند نفره؟ بر مال واحد. خواستیم عقود مترتبه مترامیه برای یه نفر تصور کنیم، اینم نحو دوم ترامیه در عقوده و ترتب در عقود و طولیت در عقوده. با اون این که برای یه نفر عقود مترتبه بر هم انجام بشه، برای مالک به عبدش بفروشه به فرس، فرسش باز برای او بفروشه به درهم، درهمش بفروشه به رقیف، رقیفش بفروشه به اینا، عقود مترامی است و صحت هر کدوم از متأخر متوقف بر صحت قبلیش و مترتبه براش. این ترامی که با حفظ وحدت من له العقد و شخصه، این ترامی معقول نیست مگر اینکه از شخص اون مبیع که معقود علیه و یثمن از شخص معقود علیه صرف نظر بشه، چون اگه بخوایم شخص اون رو نگاه کنیم دیگه نمیشه، اون شخص دیگه محفوظ نیست در عقد دوم، در عقد سوم، در عقد چهارم، شخص مبدل میشه قهرن، چون گفتیم اگر اونم محفوظ باشه دیگه اینجا برای یه نفر نمیشه. یه مال را به نحو طولی ملاحظه کنیم و به نحو ترامی فروخته بشه، این میشه عرضی، در دو زمان میشه. پس اگر ترامی را بین عقود و ترتب بین عقود را بین عقود برای معقود علیه متعدد فرض کردیم، شخص معقود باستی محفوظ باشه. اگر ترامی را به لحاظ شخص واحد فرض کردیم، من له العقد واحد، پس بایستی معقود از خصوصیت معقود علیه دست بکشیم و ملاحظه کنیم نوع ماله را، نوع چیزی که برای او میاد، از ثمن یا ثمن ثمن، بدل بدل، بدل بدل بدل، بدل، چه ثمن بگیم چه مطمئن بگیم، ثمن و مبیع میزان نیست، بالاخره بدل و مبدل و بدل، بدل یا عوض و معوض، عوض عوض را بایستی ملاحظه کنیم. اگر شخص اون عوض را بخوایم حفظ کنیم دیگه باز ترامی، اونم ترامی و ترتب در کار نخواهد بود. پس ما دو شکل ترتب داریم، دو شکل طولیت داریم. یکی طولیتی بر اساس ترامی اشخاص، اینجوری بگیم، یکی طولیتی بر اساس ترامی اثمان. یعنی این طولیته وقت اشخاص با هم متبادل میشن جهاشون و عین محفوظه، اون شی محفوظ، این یه نوع ترامی و طولیت. میگیم ترامی اشخاص، گرچه نگفتن آقایون ترامی اشخاص، تعبیر نکردن. ترامی عقود به لحاظ اشخاص، ترامی عقود به لحاظ اسمان، ترامی اسمان یعنی اون معقود علیه عوض میشه به چیزی دیگری، جای اون میاد برای یه نفر. همه اینا معقود طولیه مترتبه. پس دو شکل ترامی یا دو شکل عقود طولیه مترتبه، ما دو میزان برای ترامی عقود تصویر داریم. در میزان اول مبیع یا اون چیز عین مال، مال شخصی ملحوظه و تبادل و تبدل و جایگزینی در اشخاصه. در ترامی دوم شخص من له العقد شخصش ملحوظه، ترامی و تبادلی درش نیست، تبدلی درش نیست، تبدل و ترامی و جایگزینی هم شدن در ماله. این مال میره مال دیگه جای اون میاد، باز اون با یکی دیگه عوض میشه، جای اون میاد برای همون شخص و هکذا. این دو شکل طولیته که مرحوم شیخ از تعدد اشخاص و وحدت اشخاص میسید که میخواد این نکته رو بیان کنه. اون وقت این میشه خودش یک ضابط خیلی خوبی، یه ضابط حاصری حصری در حقیقت در اینجا میاره. و اینجوری میشه که اگر اینجوری میشه تعبیر کرد، اگر آقای مالک یکی از عقود مترامیه به نحو ترامیه اشخاص رو اجازه کرد، رد لما قبله از ناحیه خودش و تصحیح لما بعده للاحق، رد للسابق تصحیح للاحق. اگر یکی از عقود مترتبه طولیه به نحو ترامیه در مال را و بدل و مبدل را، یکی از این عقود ترامیه اسمان را امضا کرد، برعکس میشه، یعنی عکس به این معنا که تصحیح صحت اون مستلزم تصحیح و اجازه ما قبله، ولی نسبت به ما بعد اجازه اون تصحیح اونها نیست. نسبت به ما بعد اون دیگه اگه خودش خواست اجازه کنه اجازه کنه، خود رد کنم رد. این میشه نکته تمام عیار که در اینجا هست. حالا آیا این نکته تمام صور را میگیره یا همین گفتن همین نکته که تفسیر کلام مشهورم با این خیلی قابل جور، چون این تعبیر کردن اجاز، البته ترامی نگفتن، گفتن اجازت المبیع ردن للعقود الواقع علا قبلها، شخص مبیع را ملاحظه، چون مبیع همیشه اون شخص مال مالکه، در مبیع گفتن مقصود از مبیع شخص مال مالک، ثمن را گفتن چون در ثمن مقصود اون چیزیست که للمالک یؤخر، ولذا این با ترامی دومی جوره، ما یؤخر للمالک، حتی بدل و بدل هم بالاخره اخذ للمالک به عنوان ثمن مال مالک، بدل 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 مالک هم باز اخذ للمالک به عنوان ثمن مال مالک، اینجا نوع ثمن به تعبیر اولمون، یا به این تعبیر دوم منظور ترامی دومه و تو عقود طولی به لحاظ ثمن هاست، که عقود طولی به لحاظ ثمن ها با حفظ وحدت اون آقای من له العقد شخص خواهد شد، که مرحوم شیخ این نکته را بیان کردن، اینم ادا اجاز احدها اجازتن لما قبله و نسبت لما بعده لا یکون اجازتن و لا یکون تصحیحن، این ینعکس یعنی لا یکون تصحیحن لما بعده، حالا یا ردون اگر استثنا رد شد، یا بالاخره اونا رو میتونه اجازه کنه، دو مرتبه یکی از اونا رو اجازه کنه، اینا میشه به قول مرحوم شیخ یکون کالعقد علی المعوض، یه تعبیری دارن شیخ لما یأتی مثل عقد بر معوض. آیا این بیان که ما برگردنیم حرف مشهور را به این ضابطه‌ای که گفته شد و این که در مبیع اراده کنیم مبیع شخصی، چون ترتب در عقودی که مترتب بر مبیع به این شکله، بالاخره ترامی در اشخاصه، چون بغیر این نمیشه با حفظ وحدت مبیع، گفتیم اگر مبیع واحد باشه و من له العقد واحد باشه دیگه طولیت نیست، این یه بیان درستی است، ضابطه این اون قسم میشه، دومی هم ترامی دوم هم ضابطه عکسش میشه که لاینعکس در اثمان. حالا آیا این ضابطه حاصره یا حاصر نیست؟ به لحاظ مبیع ظاهرا حاصره، یعنی این شق اولش چیز درستی است، به لحاظ ثمن گفته میشه حاصر نیست، یه اشکالی برش هست که کردن بعضی از محققین، این جوابش رو میذاریم وقتی که ما شقوق رو تصور کنیم، چون مرحوم شیخ این بیان این میزان و این ضابطه رو گذاشته آخر بحثش، ولی اول آمده شقوق رو بیان کرده، وقت در بیان شقوق و تشقیق تشقیقاتی کرده که این تشقیق در این تشقیقات رو بعد سعی کرده در یک مثال جمع کنه، گفته و یجمع الکل، یه مثالی هم آورده اینجا که تمام این شقوق در این مثال جمع باشه و ضمناً حکم این شقوق رو بگه، اینجا یه بحثی هم دیگه بحث مکاسبه، این دیگه متن مکاسبه، خوب اینجا انسان داشته باشه، چون این تشقیقی رو که کرده مرحوم شیخ، مثالی رو که آورده برای این تشقیقش، واقعا نظر حالا از این ضابطه و اون حرفایی که در کلام مشهور هست، خود این فی نفسه احکامش، احکامی رو که گفته همون کبریاتی است که در مطلب اول گفته شد، درش بحث اضافی بر اون نیست، ولی این تشقیقی را که کرده و این مثالی را که آورده، آیا اینها فنیه از نظر تشقیقی، این تشقیق لازمه یا لازم نیست، بعد اون مثال همه اون شقوق درش هست یا نیست، و اصلا از مقصود از اون تشقیق ایشون چیه، این یه بحثیست دیگه، باز از شئون همین بحث مطلب دومه که بد نیست اینجا ذکر بشه، ولی برای اینکه انسان متن مکاسب درست بفهمه. شیخ در اینجا یه تشقیق اینجوری فرمودن، فرمودن عقد مجاز، یا این عقد مجاز عقد اوله یا عقد آخره، آخرین عقد در عقود طولیه، یا عقد اوله یا عقد آخره یا عقد وسط، این یه تشقیق. باز این عقد مجاز، این عقد اول وسط آخر، یا بر شخص ماله که مبیعه، یا بر عوضه، ثمنه، بدله، مراد از بدلش لابد اهم از بدل و بدل بدل، به همون نکته که گفتی. پس این یه تشقیق. بعد آمدن گفتن اداکان اون عقد وسط، اگر اجازه و عقد مجاز عقد وسط باشه که بر مبیع اصل مال یا بر بدل مال و عوض ماله، گاه این عقد وسط، عقد مجاز وسط یا مسبوق، قهران مسبوق به یک عقد و ملحق به یک عقد، تا بشه وسط، ولی وسط نیست، تا بشه وسط دو طرف داره، این عقد وسط اگر این مجاز شد چه بر مال باشه چه بر بدلش باشه، یا مسبوق به عقدین بر مورده، یا مسبوق به عقدین علی غیر مورده یا مع الاختلاف، که انه خود این عقد وسط مجاز را به این ترتیب تقسیم کردن. این که این عقد مجاز اگه وسط بود، حالا چه مبیع، این خودش دو قسم داشت، عقد مجاز وسط دو قسم داشت، یکی عقد مجاز وسطی که مبیعه یعنی مال مالکه، یکی عقد مجاز وسط که بدل مال مالکه. خب این دو قسم دیگه، اینا هر دو قسمش میگه یا دو طرفش، چه این باشه چه اون، یا دو طرفش دو عقدی است که وقع علی مورده، یا دو عقدی است وقع علی غیر مورده هر دو، یا بالاختلاف، که این بالاختلاف هم دو قسم میشه، قبلیش علی مورده بعدیش لا علی مورده، قبلیش لا علی مورده بعدیش علی مورده. اگر ما این لفظ رو بخوایم بگیریم، خود عقد مجاز وسط میشه 8 قسم، عقد مجاز وسط این تشکیل میشه 8 قسم فقط، واقعا از اول و آخر دیگه اونو میذاریم کنار، اون تشکیله اونجوری، خود عقد مجاز وسط میشه 8 قسم. بعضی از بزرگان اینجوری تفسیر کردن عبارت ماتن را، که ایشون نظرش به عقد مجاز وسط اول و آخر توطئتاً تمهیدن آورده، اون میزان نیست، میزان اینه که به وسط برسه، به عقد وسط، بعد عقد وسط رو تقسیم کنه به این 8 قسم. عقد مجاز اذا کان وسطاً میگه یا مبیعه یا شخص ماله یا بدل ماله، هر کدوم از اینا به 4 قسم تقسیم میشه، چون هر کدوم از اینا دو تا عقدی که قبل داره یکی بعد تا بشه وسط، این یکی دو تا یا یک سنخه، یعنی هر دو وقع علی مورده، این یک قسم، هر دو وقع علی غیر مورده، غیر مورد عقد مجاز، این دو تا، بالاختلاف هم دو تا، 4 تا. پس عقد مجاز وسط بر مبیع که شخص مال مالکه، یا دو طرفش مثل بیع عبد به کتاب مثلا، دو طرفش بیع عبد فرسه، بیع عبد به دیناره، عقدان فی طرفه وقع علی مورده، همون عبده، یا عقدان ورد و علی غیر مورده، که باز حالا مثالش هم میگیم که ایشون گفته که هر دو عقد دو طرفش، مقصود از دو طرف یعنی قبل و بعد، نه حالا متصل، چه متصل چه غیر منفصل به عقد دیگری، بلکه قبلش و بعدش، دو طرفش دو عقد قبل و بعدش هست که علا غیر مورده، اینم دو تا، دو طرفش یکیش علا مورده یکیش لا قبل اختلافه، اینم دو قسم میشه، یا قبلیش علا مورده و بعدیش لا علا مورده، یا برعکس قبلیش لا علا مورده بعدیش علا مورده. این در مبیع، این در مبیعه که ایشون آمده در مبیع مثالش هم زده، کجا مثالش زده؟ این مثالی که زده که گفته یجمع، این مثال، مثال زده بیع عبد به فرس، این عقد اول، بیع اون با مشتری عبد به فرس، بیع عبد را بس انجام داده به کتاب، دومی هم باز که مشتری دوم فروخته که عبد را به دینار، اینجا 3 تا عقد به طوری واقع شده بر مبیع شخص مال مالک. اگر بیع عبد به کتاب را امضا کرد، مرحوم شیخ باز فرض میکنه، باز اون که باعه به دینار، باع دینار بالجاریه، دینار هم به جاریه فروخته، فضولی هم که با عبد مالک را به فرس، فرس را داده باش درهمی گرفته، اونجا هم یک اینجور کاری شده، شده اینجا حالا چند تا؟ شد 5 تا عقد، این 5 تا عقد این طرف، بیع عبد به فرس، 3 تاش بر مال مالکه، بیع عبد به فرس، بیع فرس به کتاب، بیع فرس به دینار، بیع دینار به جاریه بر مال مالک دیگه نیست، بیع دینار بین عبد، بین عبد، بیع عبد به فرس، بیع عبد به کتاب، من گفتم بیع فرس به کتاب داشت، بیع عبد به فرس، بیع بعد مشتری عبد را که فرس را داد و عبد را گرفت به کتاب، بیع اون مشتری دوم عبد را به دینار، این ستا رو ماله، بیع دینار دست آمده مشتری ثالث به جاریه، این عبد، این عقدیست که انجام داده بر مورد کتاب نیست، بر بدل کتاب، در حقیقت این یک عقد این طرف، یک عقدم اون طرف فرض میکنه مرحوم شیخ، در اینکه بر عبد واقع نشه، از اون سر، از اون طرف فضولی، فضولی که فروخت عبد رو به فرس، فرس داد درهم گرفت، اونم یک عقدی است که وقع علی غیر عبد، چون دو طرف اون عقد چیه، یکی فرس یکی درهم. پس این 3 تا عقد بر عبد، دو طرفش دو تا عقد دیگه هست، فرض میکنه مرحوم شیخ که این دو عقد وقع علی غیر مورده، حالا بیع عقد بیع اجازه کردن مالک بیع عبد به کتاب را که وسطه دو طرفش عقد است. اگر بسن این هم مثال، این مثال داره تمام شقوق اربعه این فرض میشه، چون هم مثال برای عقد وسط مجاز است که دو طرفش دو تا عقد هست بر مورده، یکی عبد بیع عبد به فرض این قبلش بر مورده، یکی بیع عبد به دینار اینم بعدش بازم بر مورده، دو طرفش دو تا عقد هست لیس علا مورده. اینجوری میگه یه طرفش بیع فرس به درهم قبلشه این لیس علا مورده، اون طرفش هم بیع دینار به جاریه اونم بعدشه و لیس علا مورده. باز دو طرفش علا اختلاف هم هست، یعنی اگر از این طرف بیع عبد به فرس رو بگیریم از اون طرف بیع دینار به جاریه بگیریم، قبله عبد و عقد لیس علا مورده، بعده عقد لیس علا مورده. برعکس بگیریم از اون طرف بیع عبد به دینار رو بگیریم، بعده عقد علا مورده، قبله بیع فرس به درهم رو بگیریم، عقد لیس علا مورده. مثال برای کل این چهار شق میشه این علا مورده. این چهار شق هم در اون طرف فرض میکنه، اون بیع سمن هم که عقد مجاز وسط عقدی باشه که وقع على سمن نه وقع على المبیع، اصل مال در اونجا نیست، ثمن مال در اونجا هست. خب اونجا چی فرض کرده؟ وقتی ترامی دوم رو فرض میکنه بیع عبد بیع عبد و فرس، فرس رو که گرفت فضولی، باع اهل المالک به درهم، ثم باع الدرهم به رقیف، ثم باع الرقیف بالعسل، و اینا هم عقودی است به نحو ترامی اسماء. وسط اینا رو فرض میکنه بیع درهم به رقیف، میگه اگه این اجازه کرد، این وقتی ای را اجازه کرد اینجا این عقد وسط، باز در دو طرفش یا دو عقدیست علا مورده یا دو عقدیست لیس علا مورده یا دو عقدیست که احدهما علا مورده و الاخر لیس بالاختلاف لیس علا مورده، یا این طرف یا اون طرف. اون وقت برای اینکه این چهار شق را اینجا تصویر کنه فرض میکنه که من اشترال درهم به رقیف، درهم رو هم به حمار، باز یه مبادله دیگه این طرف قرار داد. حالا میگه بیع درهم به رقیف این که وسطه، این اگه اجازه بشه، اینه که ملاحظه کنیم چهار قسم درش هست. یعنی اگر مرادمون از مورده، یعنی مورد این عقد مجاز باشه، مورد این عقد مجاز چی بود؟ بیع درهم به رقیف، درهم بود. درهم قبلش دو عقد هست، قبل و بعدش دو عقدی که وقع علا مورده، و دو عقدی که وقع علا مورده اگر درهم را مثلا ما فرض کنیم، دو عقدی که وقع علا مورده یکی قبلی که بعد علا مورده هست، چون بعدش بیع درهم بالحمار هست علا درهم، قبلش هم بیع الفرس بالدرهم هست اینا علا مورده. دو عقد هست قبل و بعدش بر غیر مورده، یکی بیع عبد بالفرس که فضولی انجام داد لیسه علا مورده، درهم توش نیست، در مورد این نیست، مورد عقد مجاز، درهم مورد اون عقد مجاز، مورد نه مورد اونی که برای مالکه، اونی که چیز مال مالکه میخواد حالا اجازش کنه، که در اینجا در سمن، در ترامی اسمان سمنه، در ترامی اسمان سمنه که عبارت از درهمه، در مبیعه مال مالک در اونجا مبیعه، در اینجا ثمنه دیگه، مقتضای مثال اینه. پس درهم عقد بیع درهم به رقیف، این در حقیقت دو طرفش دو عقدی هست بر درهم، دو عقدی هست بر غیر درهم، این طرف بیع عبد به فرس، اون طرف بیع رقیف به عسل، لیش علا مورده. دو اختلاف هم میتونید از اونجا، یکی از اینجا نگاه کنید، یکی هم از اونجا، حالا یا اینجوری یا اونجوری، دو تا اینجا هست دو تا اونجا دیگه، هر کدوم بگیری با یکی دیگه به نحو اختلاف میشه، یکی از دو مثال اختلاف او به نحو اختلاف، این میشه چهار مثال، چهار شقی که اجازه ذکر شده. این یه تصویر که شاید مقصود شیخ از علا مورده این باشه و این هشت تا صورت رو میخواد اینجا بیان کنه که بعضی از بزرگان مطلب شیخ رو اینجوری تفسیر کرده. این تفسیر معناش اینه که ما در اینجا بیاییم بیع عقد مجاز تارتن یکونو ثم العقد المجاز، کلام شیخ را که فرموده ثم العقد المجاز اما ان یکونه مسبوقا بعقد وملحوقا بعقد على مورده او على غير مورده او بالاختلاف، این مراد از مورده مورد اون عقد مجاز باشه، یعنی مورد اون مالی که مثلا میخواد مال مالک باشه و عقد مجاز باشه، که در سمن سمنه، در اسم ترامی اسمان درهمه، در ترامی مبیع ترامی اشخاص اونجا مبیعه. اگه اینجوری گرفتیم مقصودش مورده، یعنی مورد العقد المجاز، مال المالک در اون عقد مجاز، این اگر باشه خب این تشقیق تا اینجا این تشقیق صورتش درست میشه، هشت میشه. و اما اگر مقصودش از مورده یعنی مورد المال باشه، این ضمیر رو برگردونیم به مال المالک، العقد المجاز الوسط، تارتن یکون مسبوقا و ملحوقا به عقدین علا مورده، یعنی علا مورده اون مال مبی مال مالک، و علا غیر مورده یعنی غیر شخص مال مالک. اگر ضمیر مورده را بر نگردنیم به مورد عقد مجاز، این ضمیر را بر میگردنیم به عقد مجاز که همون عقد وسط مجاز باشه، یا بر میگردنیم ضمیر به مال، مال المالک، عقد مجاز وسط مسبوق و ملحوق به دو عقدی است که بر مورد مال مالکن، نه بر مورد عقد مجازن. ها رو برگردون به مال مالک، این دیگه خوندن متن مکاسب میخواد. این ضمیر را اون بزرگوار اونجوری تفسیر کرده، ضمیر را برگردون به موردهی، ای مورد العقد المجاز، به عقد برگردون، عقد مجاز. اون وقت این شقوق هشگانه رو مثلا درست کرد در عقد مجاز فقط، حالا واقعا از اول و آخر دیگه اونا باشه شقوق اضافی میشه، که دفعه اینم اوله دفعه آخره، اونا میشه چهار شق اضافی میشه، مجموع دوازده شق به این تقسیم. اما اگر ضمیر رو برگردنیم به مال، نه به عقد مجاز، علی مورد مال المالک، که این عقد وسط مجاز دو طرفش هم شاید دو عقدی باشن که بر مال مالک باشن، یا هر دو بر مال مالک نباشن، بر بدل مال مالک باشن، یا بالاختلاف باشه، یکیش بر مال مالک باشه یکیش بر، که این اختلافش هم دو صورته. اگه این شد آن وقت این شقوق اربعه، این دیگه هشق نخواهد شد، دیگه کمتر خواهد شد، چون اون شقوق اربعه را در در عقد مجاز وسط اگر مبیع باشه تصویر داره، به همین تصویری که گفته شد، بیع عبد به کتاب عقد وسطه. خب اگه این اجازه شد در دو طرفش دو عقد هست بر مورد مال مالک که عبد باشه، مال مالک اینجا عبد دیگه مبیع، دو عقد هم هست بر غیر مورد مال مالک، بر بدل مال مالک، یکی بیع عبد به فرس، بیع فرس به درهم، یکی هم بیع دینار به جاریه است. اختلاف هم که یکی از این طرف بگه یکی از اون طرف، دو تا صورت اختلاف درست بشه دیگه. این چهار قسط چهار شق تا اینجا در این تصویر پیدا میکنه. و اما در اون طرف، در اون طرف دیگه چهار شق نمیتونیم تصویر کنیم، اگر مراد از مورده یعنی مورد مال المالک باشه، یعنی مال واقعی مالک، مال مالک بوده واقعا، یعنی مبیع، یعنی هم مبیع. در این طرف آنچه که میشه تصویر کرد از این شقوق، دوش از این شقوق اربعه، دو شقش قابل تصویر نیست، دو شقش فقط قابل تصویره. چرا؟ چون ما در اونجا دیگه نخواهیم عقدی پیدا کرد، عقد در عقد مجازی پیدا و عقد وسط مجازی پیدا کرد که در طرف لاحقش عقد بر مال مالک باشه، چون مال مالک در لاحقش دیگه نیست. در ترامی اسمان دیگه مال مالک از دست رفت، داده شد به اون مشتری ها. در عقود ترام و ترامیه طولیه در اسمان مبیع مالک دیگه نداریم در ما بعد عقد وسط، از بعد وقتی فروخت عبد را به فرس، از فرس هرچی عقد واقع بشه بر فرس و درهم، درهم و رقیف، رقیف و اسر، هر قد ادامه بدیم دیگه به عبد نمیرسیم، مال مالک دیگه نداریم تو این عقود، عقد اون وقع علی مال مالک. پس بنابراین ما نخواهیم داشت در این طرف اون دو شقی را که اون طرف عقد مجاز بیع وقع علی مال المالک، مورده یعنی مورد مال المالک دیگه نداریم، این دو شق را بیرون میکنه. یکی این که هر دو طرف علا مورد مال مالک باشه این نخواهیم داشت، یه طرف فقط مورد مال، این طرف داریم. و اون بیعی که وقع من الفضولی بین العبد والفرس، این بیع، این طرف عقد و وقع علا مورد مال المالک، وقع علا الفرس علا العبد بالفرس و عبد مال مالک بوده. اون طرف دیگه نداریم، یک بیعی که یقع علا مورد مال المالک. پس فرض این که هر دو طرفش دو تا بیع باشه وقع علا مورده یعنی مال مالک، این فرض نخواهیم داشت. یک. دو، در اون دو صورت اختلاف هم یکی از دو صورت اختلاف نخواهیم داشت، و اون این که در این طرف عقد بر غیر مال مالک باشه در سابق، در لاحق عقد علا مال المالک، اینم نخواهیم داشت، اون طرفش نداریم. این دو شق میره بیرون. دو شق دیگه هست که عقد مجاز وسط، دو طرفش دو تا عقد باشه که وقع علا غیر مال المالک، این هست بیع الفرس به درهم غیر مال مالک، این دو، این دو طرف. اون طرف هم بیع دی، هر دو هم بیع دینار بال، بیع درهم بالحمار، هم بیع رقیق، هر دو مصداق بیع و بیعین در دو طرف عقد مجاز، کلاهما لیس علی مال المالک. این مثال برای این هست. این طرف یکون البیع علی مال المالک، اون طرف لا یکون علی مال، این صورت اختلاف هم هست. این طرف یکون البیع در سابق، یکون بیع قبل از عقد مجاز وقع على مورد مال المالک، بيع العبد بالفرس، این سابقه از بيع درهم به رقیق و وقع على مال المالک. اون طرف هم اون دو تا بيع هر دوش بيعان طولیان در طول اینا و وقع على غیر مال المالک. پس همین دو شق اینجا میمونه، دو شق و چهار شق میشه شش شق، نه هشت شق. عبارات ماتن متن متن با همون مورده گفتیم، این مجمله، نمیدونم ایشون مقصودشون نمیدونم چیه. مورده یعنی مورد، میشه ضمیر به عقد برگرده، میشه ضمیر به مال مالک برگرده، هر دوش متصوری. از مثال هایی که میزنه و تعبیراتی که بعد در این مثال ها میکنه، بعد از تعبیرات بعدی در لابلای اون تعبیرات ظاهر اینه که مقصودش از این ضمیر، مرجع ضمیر مورده که در اونجا استعمال کرده، مقصود مال مالکه نه مورد عقد. چون همش وقتی میاد میگه علی مورده، ای مورد مال المالک، این ای مورد مال المالک یکی دو جا ذکر میکنه ایشون. مورده میگه مورد مال المالک، که این را ممکنه کسی قرینه بگیره برای این که نظر ایشون و مراد ایشون از مورده همون مورد مال مالک باشه، نه مورده به معنای مورد عقد الوسط المجاز، العقد المجاز، که بنابراین تشقیق هشتایی نمیشه بلکه تشقیق ششتایی میشه. بعدم ایشون فرمودن و یجمع الکل، این مثال، یه مثالی زدن که این مثال هشتا بیع داره، هشتا هم بیع در این مثال هست. بیع الفضولی العبد بالفرس، این یه بیع، سه تا از این بیعا وقع علا مورد مال مالک، بیع العبد بالفرس، ثم بیع المشتری الاول بیع العبد بالکتاب، ثم بیع المشتری الثانی الکتابه بالدینار، این سه تا. باز دو تا این دو طرف این سه تا عقدشون فرض کرد، بیع المشتری الثالث که خریده بود این را به دینار، دینار را مشتری ثانی که باعه به دینار، دینار را باعه بالجاریه یا اشترا به دینار جاریته، این یکی که در اون طرفه. یکی هم در این طرف فرض میکنه که این عقد لیس عقدا علی مورد مال المالک، بل عقدا علی بدل مال المالک و بدل اصلی خود، یعنی بدل خود عبد، چون اون دینار را در مقابل عبد گرفته بود آقای مشتری دوم که دینار را داد جاریه گرفت. این یه معامله که بر بدل عبد، نه بر خود عبد، بر مورد مال مالک نیست. این طرف هم فضولی وقتی فرس را گرفت، اینم بدل مال مالک بود، فرس را باعه به درهم، اینم عقد علی بدل مال المالک و بدل اول، بدل اوله نه بدل البدل، چون هر دو بدل خود عبده. خب بعد اون طرف هم که سه تا فرضم اون این پنج تا شد، سه تا عقد دیگه هم در طرف اسمان فرض میکنه. با فضولی که فرس را گرفت، با الفرس به درهم، این یکی این که بود در اون پنج تا، با الدرهم به رقیف، این یکی، با الرقیف بالعسل، این دوتا، با مشتری درهم بالرقیف، با الدرهم بالحمار یا اشترا بالدرهم حماره، این سه تا. این سه تا هم این طرف در اسمان فرض شد، سه تا و پنج تا هشت تا، که این سه تا همش عقودی است که وقع علی بدل البدل، بیع الدرهم بالرقیف درهم بدل البدل، چون بدل فرسه که فرس بدل عبده. بيع الرغيف بالعسلم هم جود، بيع الدرهم بالحمار هم جود. اینا هم سه تا مثال بیع واقع بر بدل البدله. پس سه تا بر خود مبدل که مبیعه شخص مال مالک، سه تا بر بدل البدل، دو تا بر بدل خود مبیع خود مال مالک، شد سه و سه شیش و دو هشت. ایشون میگه این شقوق رو که گفتیم، حالا اون شقوق هشتگانه یا اون شقوق ششگانه، میگه این شقوق در اینجا همش هست، این شقوق در اینجا یجمعها، این تشقیقات رو گفتیم تمام هر کدوم بگید در اینجا جمع شده. بعدم بیان میکنن که چجوری اون تشقیقات تو اینجا همجور که تو مثال بیان کردیم هست اینجا. آیا اینجا دو تا بحث هست، یکی این که اصلا ما این تشقیقات رو لازم داریم یا لازم نداریم، یه بحث. این تشقیقات اصلا لازم نیست، بله سرگیجه به قولشون بحث ریاضی میشه. این ما قبل علا مورده، ما بعد لیسه علا مورده، مورده به معنای اول، به معنای مورد العقد المجاز و به معنای مورد المال، اینا رو ما به این شکل اصلا لازم نداریم چون اثر نداره. میزان اون دوتا ضابطه ایست که گفته شد از مشهور، و مگر از برای مثلا تفصیل و تطبیق اون ضابطه، برای بیش از این قصد نباشد، مرحوم شیخ هم بیش از این قصدی ندارن، خواست تفصیل اون ضابطه رو در اینجا چیز کنن که این شقوق رو هم فرض کرد، ولی این شقوق اثر نداره. میزان در اون دو ضابطه است که گفته شد. اگر اشکالی بر اون ضابطه هست که اون اشکال قابل دفع نیست مگر این تشقیقات رو بکنی، که اون حاصر نیست مگر این تشقیقات رو بکنی، ولی این بحثی است که بعد خواهیم کرد. شاید مرحوم شیخ این تشقیقات رو کرده چون اون ضابطه رو منضبط ندونسته، بعضی از عقود را، عقود بر اثمان یا عقود بر مبیع را مشمول اون ضابطه دونسته، بعضی خارج میمونده. چون خارج میمونده ایشون آمده اونا رو تشقیق کرده، همه رو داخل کرده تا حکم تمام شقوق را بیان کرده باشه، که این یه بحثیست بعد خواهیم کرد، چون یه اشکالی بر اون ضابطه هست که این ضابطه همه این شقوق را نمیگیره، که خواهیم گفت. این یه بحث. یه بحث دیگه این که حالا این تشقیق فی نفسه، ما کار به ضابطه نداریم. ابتداعا خود شیخ میخوان تشقیق کنن، و آیا این تشقیق صحیحه یا بر این تشقیق اشکالی وارده؟ صحیح اینه که بر این تشقیق اشکال فی نفسه وارده. این اشکال رو هم آقایون نمیدونیم چرا اینجا نفرمودن بر شیخ. حاصل این اشکال اینه که اینجا مرحوم شیخ آمدن و اون عقد واقع بین در دست فضولی بین فرس و درهم را، فضولی بعد از اینکه باع العبد به فرس، فرس را باعه به درهم، این مثال بیعی که واقع است بر بدل مال، از این طرف بدل مباشر نه بدل البدل، این را گرفتن چی کردن؟ کردن عقد سابق، عقد سابقی که این عقد که عقد سابقه به لحاظ اذا کان العقد المجاز العقد الوسط المجاز علی المبیع، این رو کردن مثال عقدی که وقع عقد المجاز وسط مبیع که بر سابقش یوجد عقد لا علی مورده، که گفتیم این مثال میشه برای هر دو، چه بگیم مورده یعنی مورد العقد المجاز، چی بگیم مورده؟ بگیم مورده یعنی خود شخص مبیع، چون این بالاخره نه عقد مجازه، نه مورد عقد مجازه و نه مورد شخص مبیع، چون بر بین فرس و درهمه، فرس و درهمش کدومش مال مالک نبوده، بدل مال مالک. تا اینکه اون شقوق اربعه را در عقد مجاز وسط مبیع، در مبیع اذا کان نفس و مال المالک تصویر کنن، این را گفتن عقد وقع سابق على العقد الوسط، وقع لا على مورد العقد الوسط که مبیع باشه و مال مالک باشه، لا على مال المالک ولا على مورد مال المالک، لا على مورد العقد الوسط، که این واژه گفتیم اون شقوق اربعه بنابر هر دو تفسیر محفوظه در عقد مجاز وسط. این رو مثال این برای این قرار دادن، با اینکه در اینجا اشکال روشنی هست، با اینکه این عقد عقد طولی نیست به لحاظ اون عقود، یعنی اون عقودی که وقع علی المال مال مالک که مبیع شخص مبیع باشه، چه این آقا یبیع الفرس بدرهم چه لا یبیع الفرس بدرهم، بین این عقد و بین اون عقود طولیتی نیست، ترتبی نیست،
طولیت زمانی شاید باشه این قبل از اونها واقع بشه، ولی ما که از اول بیان کردیم، آقایون هم بیان کردن که مقصود اینجا از این طولیت، طولیت زمانی نبایستی باشه، بایستی مقصود از طولیت، طولیت رتبی باشه. چگونه صحت اون عقود متوقفه بر این عقده؟ صحت اون عقود که متوقف بر این عقد نیست. چرا؟ خود این عقد بیع فرس به درهم صحتش خودش طولیه به لحاظ عقد اول که بیع اول بر مبیع مالکه، اما بیع مبیع مالک متوقف بر این نیست، این متوقف بر اونه. بیع الفرس به درهم متوقف بر بیع العبد به فرسه، ولی بیع العبد به فرس که متوقف بر بیع الفرس به درهم نیست. چه یبیع الفرس به درهم چه لا یبیع، بیع العبد به فرس تمامه. اون عقود بعدا متوقف بر بیع العبد به فرسه، نه متوقف بر این. پس هادا لیس عقدا سابقا علی العقد المجاز الوسط علی بیع العبد به کتاب. بیع العبد به کتاب عقد وسط مجاز مبیع بود دیگه، شخص مبیع بود. بیع العبد به کتاب را که مثال گرفت ایشون برای بیع ادا کان العقد المجاز الوسط علی شخص مال المالک، فقط ما قبل و بعدش دو عقد علی مورده، او قبل و بعدش دو عقد علی غیر مورده، او قبل و بعدش یکیش علی مورده، به اختلاف یکیش علی ایسه علی مورده که اینم دو شق میشد. اینا را از کجا این ایشون تونست تمام کنه این چهار شق را؟ به این که فرض کرد عقد بیع فرس به عبد در دست فضولی این عقد سابقه بر عقد مجاز وسط، یعنی بر بیع عبد به کتاب که اجازه شده. با اینکه این عقد سابقه زمانی ممکنه باشه، ممکنه اونم باشه، نه لازمه همیشه باشه، بعد از او فروخته باشه، ولی بالاخره رتبی نیست، طولیتی در اینجا نیست، چون هیچ گونه توقفی بین اون عقود یا عقد مجاز وسط بر صحت بیع فرس به عبد در کار نیست. پس دو شق از این دو شق علی کل حال باطلون، بیع فرس به درهم، بیع فرس به درهم نیست. پس این دو شقی که با ابطال این دو شق هم باطل میشه، و اون این که یکون العقد المجاز اذا کان مورد و مال المالک و مبیع المالک، دو طرفش دو تا عقد هست بر غیر مورد مال المالک، این رو نخواهیم داشت. دو طرفش دو تا عقد بر غیر مورد مال مالک نخواهیم داشت. این عقودی که قبلشه و توقف علیه توقف طولی و ترتب زمانی حتما بایستی بر موردش باشه، چون اینجا طولیت طولیت به نحوه اول گفتیم مبیع بایستی حفظ بشه. تا از اون گذشتیم دیگه بیوع دیگری که قبل واقع بعدن واقع میشه بعد از شراء عبد مالک در شراء اول به فرس، بر فرس هر چه عقد میخواد واقع بشه این دیگه مربوط نیست به عقودی که بر مال، عقودی که بر مبیع واقع شده متوقف بر صحت او نیست و ترتب طولی بر او نداره. پس ان یکون قبله عقد لیس علی مورده و بعده عقد لیس علی مورده، یا قبله ليس على مورده و بعده على مورده، این دو شق از اینجا باطل میشه، این دو شق اکار نخواهد. یه اشکال که اصل این تشقیق بالاخره به 8 تا نمیرسه، یا 6 تا یا 4 تا. اگر تفسیر اول رو بگیریم مورده رو بزنیم به مورد العقد میشه 4 میشه 6 تا، چون دو تا از این ساقط شد، چون طولیت در اینجا نیست، اون دو تا هم که اون طرف هست اونجا دیگه اون 4 تا هست، 4 تا و دو تا 6 تا میشه. یا اگرم مورده را به مال بزنی اون طرف از اول دو تا بیشتر نبود، این طرف هم میشه دو تا، دو تا و دو تا 4 تا، 4 تا هم که اول و آخره بود میشه 8 تا مجموع، میشه واقعی تشبیه 8 تایی درست کنیم به لحاظ مجموع، که البته اون اول و آخر العقد الاول و العقد الاخر خود شیخ هیچ جا درش بحث دیگه نکرده، در مثال هم چیزش نکرده، یعنی واردش نکرده که حالا اونجا اجازه او را، فقط آمده اجازه عقد وسط رو درست کرده. پس اولین اشکال که وارده این که اصلا این ترتبی را که شیخ فرموده بین عقود عقد مجاز وسط در مبیع با عقد بیع الفرس به درهم، این ترتب ترتب درستی نیست، چون بیع الفرس به درهم اسبقیت زمانی ممکنه داشته باشه، طولیت رتبی در کار نیست. پس لا یکونو در جایی که عقد مجاز وسط مبیع باشه لا یکون به این شکل که قبلش و بعدش هر دو تا عقد واقع بشن با حفظ طولیت، لا علام اصل المال، یا مثلا قبلش لا علا اصل المال بل علا بدله و بعده یکونو علا اصل المال، این دوتا شکل باطل میشه. پس تشقیق یا رباعی است در عقد مجاز وسط یا سداسی است در عقد مجاز وسط، یا شش شق یا چهار شق. این مال این قسمت میایم برمیگردیم به قسمت اول که گفتیم بعد باز بحث کنیم که حالا آیا این تشقیق لازمه به این معنا که اون بیان گذشته حاصر نیست، ما باید یکی یکی شقوق را درش تفریق کنیم، یا اون بیان حاصره در این شقوق، این شقوق زیاد تشقیقات زیادیه مگه برای توضیح مثلا بیشتری، که این بحثی است که خواهد آمد.